صبحانه با خبر.
صبح پنجشنبه یعنی صبح آخر هفته ایرانی، یعنی صبحی که آدم با خیال راحت بیدار میشه. گاهی به معنای یک صبح نیمه بیدار و نیمه خوابه. صبحی که شاید کارهای اداری و روزانه آدم تا ظهرش تموم بشه و از همون عصر آخر هفته شروع بشه. گاهی این صبح توی خرداد ماه میتونه طوری تنظیم بشه که بعدش چندین روز تعطیل به هم بچسبن. در روز پنجشنبه ساعت 7 به وقت ایران باز هم با شما هستیم از رادیو فردا، در روزی که به استقبال تعطیلات پشت سر هم میرید، در یک روز بهاری در خرداد 1390. سلام ما به شما از هر جایی که صدایمون رو در 12 روز از خرداد ماه میشنوید، در یک صبح شاید با رنگ و بوی متفاوت. سلام به شمایی که امروز شاید دلتنگ باشید یا دل گرفته یا دل زده و دل شکسته. شاید امروز رو به زحمت شروع کردین و هیچ هم حال حوصله خونه و خیابون و اداره و مغازه و ترافیک رو ندارید. اما با همه این شرایط چاره ای هم ندارید غیر از شروع کار و ادامه زندگی. سلام ما از راه دور به شمایی که امروز رو به شوق سفر و مهمونی یا با نگرانی امتحان و درس و مشق هفته آینده شروع میکنید. از رادیو فردا با 1 ساعت و نیم برنامه زنده باز هم با شما هستیم، در روزی که از آذربایجان شرقی و غربی تا گیلان و مازندران آسمون بارونی و پر از رعد و برقی در انتظار شماست و توی خراسان و خوزستان آسمون صاف و خورشید تابان بالای سرتونه. آزاده اسدی هستم و از همین جا برای شما که ممکن است توی ماشین یا خونه یا توی راه محل کار و درستون صدای ما رو بشنوید، روز خوبی رو آرزو میکنم. این برنامه با همکاری بچه‌های رادیو فردا توی بخش‌های مختلف تهیه شده. بچه‌هایی که از دیشب چشم روی هم نگذاشتن و برای تک تک قسمت‌های صبحانه با خبر تلاش کردند. اگه همراهمون بمونید درباره بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی و البته ورزشی میشنوید. امروز تا دلتون بخواد درباره خانواده صحابی ها میشنوید، درباره مرگ عزت الله و حاله صحابی، در مورد واکنش ها به مرگ ناگهانی حاله صحابی و خواسته دولت آمریکا برای تحقیق در مورد مرگ اون، به سوریه و بحرین بحران زده هم سری میزنیم. در سالروز مناظره معروف میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد برمیگردیم به چنین روزهایی در سال 88 در ایران. به انزلی و اهواز میریم تا درباره بازی‌های فوتبال امروز در جام حذفی ایران بشنویم. روزنامه‌های صبح امروز رو هم ورق می‌زنیم، سری به استان‌های مختلف می‌زنیم برای شنیدن خبرهای امروزشون، موسیقی می‌شنویم و درباره آخرین خبرهای فرهنگی و هنری براتون می‌گیم. اما قبل از همه اونها، مثل همه صبح‌های دیگه و صبحانه با خبرهای دیگه، باید بریم سراغ خبر. امروز صبح باز هم با علیرضا کرمانی هستیم. سلام میکنم به علیرضا.
سلام و صبح بخیر آزاده و شنوندگان.
چه خبر در ایران یا اطراف ایران؟
آزاده، همون گونه که گفتی، خب بیشتر خبرها درباره وقایعی هست که دیروز در جریان تشییع جنازه عزت الله صحابی رخ داد و خشونت‌هایی که روی داد و در نتیجه اون حاله صحابی، دختر آقای صحابی، هم جان باخت. و همون گونه که گفتی، خب خبرها بیشتر در این باره است
و ما خیلی مفصل در این باره گزارش و گفتگو و تحلیل داریم. البته و خارج از ایران
استرالیا پا پیش گذاشته و داره رایزنی میکنه که سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو به دادگاه بین المللی لاهه بکشونن به خاطر خشونت علیه بشریت. ناتو گفته که عملیاتشو برای 90 روز در لیبی تمدید میکنه و خبرهایی از این دست.
پس بهتره این خبرها و خبرهایی از این دست رو از علیرضا کرمانی مفصل تر بشنویم.
پیکر حاله صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل آرامگاه پدرش عزت الله صحابی به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در این مراسم که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، اطرافیان و نزدیکان حاله صحابی نیز شرکت داشتند. آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق دولت ایران درباره جزئیات مرگ حاله صحابی شد. در این باره در همین برنامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اما حزب سبزهای آلمان در بیانیه‌ای حمله به حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش و جان باختن او را جنایتی با انگیزه‌های سیاسی دانست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم میگوید مداخله نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مراسم تدفین عزت الله صحابی و ضرب و شتم عزاداران منجر به مرگ حاله صحابی شده است. اینها واکنش هایی بود به جان باختن حاله صحابی که بیشتر خواهیم شنید. اما در خبری دیگر، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه موضوع تخلف محمود احمدی نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع داد. اگر شنوندگان با ما بمونن در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. درباره سوریه، استرالیا در حال رایزنی با دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این نهاد بین المللی است تا رئیس جمهوری سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی لاهه بکشاند. به گزارش آسوشیتد پرس، مجلس سنای استرالیا بامداد امروز در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و نیز شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به سرکوب معترضان در سوریه، خواستار پیگرد قانونی بشار اسد و برخی دیگر از مقام‌های حکومت سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه شده است. در ایران، رحمان بوذری دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق و مترجم کتاب‌های فلسفی بامداد روز یکشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. آقای بوذری از زمان بازداشت تا کنون تماسی با خانواده نداشته و دلیل احضار و بازداشت او نیز مشخص نیست. اما درباره لیبی و ناتو، مقام‌های ارشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه اعلام کردند تصمیم گرفتند عملیاتشان در لیبی را برای 90 روز تمدید کنند. آندره فوراسموسن دبیر کل ناتو به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم پیام روشنی به رژیم معمر قذافی می‌دهد، اینکه ما تصمیم داریم عملیاتمان را در این کشور برای حمایت از مردم لیبی ادامه دهیم. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی و منتظریم تا دوباره برگرده حدود 20 دقیقه دیگه تو بخش دومم با ما باشه. وقوع یک مرگ در مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی، ماموران امنیتی خانواده حاله صحابی رو مجبور کردند که پیکرش رو شبانه دفن کنند، روشی که اسلام اون رو صحیح نمیدونه.
در سنت اسلامی خاک کردن در شب معمول نیست، گر نتونن تا غروب آفتاب دفنش بکنن میذارن توی مسجد.
واکنش های داخلی و خارجی به مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش. شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل نحوه جان باختن اون رو محکوم کرد.
او با متانت و خوشخلقی همیشگی خود عنوان میکرد که برای خانواده صحابی ننگ است که نظارگر ظلم حاکمان جبار باشند.
دو سال بعد از یک مناظره تاریخی و سرنوشت ساز بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، خرداد 88 در چنین روزهایی در ایران چه فضایی حاکم بود؟
به مردم میگم بنده روحی را عوض بکنم و بنده این حالت پرمنده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشگاه ها.
و آخرین خبرهای ورزشی و فرهنگی. همطور که شنیدید و البته قبل از این هم توی بخشای خبری در جریان قرار گرفتیم، مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی دیروز با یک مرگ دیگه همراه شد. حاله صحابی توی مراسم تشییع پیکر پدرش درگذشت. به روایت بعضی حاضران به خاطر ضرب و جرح ماموران امنیتی و به روایت ماموران امنیتی به خاطر ایست قلبی. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی داره به اون چه که توی این 24 ساعته گذشته اتفاق افتاده.
پیکر حاله صحابی چهارشنبه ساعت 10 شب در گورستان بهشت فاطمیه لواسان به خاک سپرده شده است. خاک سپاری حاله صحابی در حالی انجام شد که خانواده و نزدیکان اومایل بودند مراسم صبح پنجشنبه انجام شود، اما ماموران امنیتی به آنها این اجازه را ندادند. نیروهای امنیتی همچنین تاکید کرده بودند که تعداد حاضران در مراسم باید بسیار محدود باشد. آنطور که شاهدان عینی میگویند مراسم خاکسپاری حاله صحابی با حضور حدوداً 200 تن از بستگان و آشنایان خانواده صحابی و تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی انجام شده است. به گفته یک شاهد عینی نیروهای امنیتی برای روشن شدن گورستان نورافکنی نصب کرده و از حاضران در مراسم عکس گرفتند. اما چرا جمهوری اسلامی اینگونه برای مراسم خاک سپاری محدودیت ایجاد می کند و به برخی از خانواده ها اجازه برگزاری مراسم را نمی دهد؟ این پرسش است که محمد جواد اکبرین، اسلام شناس در پاریس، به آن پاسخ می دهد.
وقتی حکومت مستبد به هر بهانه ای جلوی جماعت رو می گیره، دقیقا در برابر حکمت جماعت ایستاده. هر حرکت جمعی متحد به هدف انتقاد از جریان اقتدارگرا که صورت بگیره مورد اعتراض اونهاست و خطرناکتر برای اونها این هست که این اتحاد و جماعت نسبتی با اسلامیت و معنویت داشته باشه.
در جامعه ایران انجام مراسم خاکسپاری بعد از غروب آفتاب به طور معمول رواج ندارد، اما آیا اساساً چنین کاری با موازین اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟ پرسش است که محمد برقعی، پژوهشگر مسائل دینی در آمریکا، با آن پاسخ می‌دهد.
نه، در سنت اسلامی خاک کردن در شب معمول نیست. به همین دلیل در بین مسلمان‌ها وقتی که کسی میمیره، اگر نتونن تا غروب آفتاب دفنش بکنن، میذارن توی مسجد. اینو هم اهل تصنن میکنه، هم شیعه ها، و معمولا یه قاری هم بالا سرش میذارن که قرآن بخونه تا صبح دفن میکنن. همه سنت اسلامی بر این اصول سوار هست. این تنها یک حکومتی که نهایت جنایت رو میکنه، برای اینکه هر کدوم حکومت ها شما ببینید در هر جای دنیا معمولا نه تنها به مرده بلکه خانواده داغدار رو ملاحظه میکنن.
حالا صحابی دیروز چهارشنبه در مراسم پدرش بر اثر برخورد و فشار نیروهای امنیتی دچار ایست قلبی شد و در بیمارستان جان باخت. یکی از شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا واقعه دیروز را اینطور شرح داده است.
وقتی که می‌خواستن که پیکریشون به مقامات خانواده که روبرو شدن ببرن، با یه تعدادی از افراد درگیر شدن اونجا. تو این حین خانم صحابی که عکس پدر رو در دست داشتن و سینه‌شون داشت دادن، با مأمور انتظامی که اومدن پوستر رو از ایشون گرفتن، با خشونت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و همونجا از حال رفتن و به بهداری و درمانگاه منتقل شدن، که متاسفانه ساعتی بعد پس از اینکه مراسم خاکسپاری توسط اونها انجام شد و اجازه دادن که خاک های مهندس بریم، ما متاسفانه خبردار شدیم که خانم حاله صحابی به رحمت خدا رفتن.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که در مراسم حضور داشت، هم گفته است شخصا شاهد ضرب و شتم خانم صحابی بوده و دیده که یک مامور امنیتی با آرنجش به پهلوی او ضربه زده است. فریدون صحابی، عموی حاله صحابی، هم علت درگذشت حاله را ضربه به شکم و ریه او و نهایتا ایست قلبی اعلام کرده است. اما بر پایه برخی گزارش ها خانواده صحابی از سوی ماموران امنیتی تحت فشارند تا مرگ حاله صحابی را مرگ طبیعی اعلام کنند. در همین حال رسانه ها و وبسایت های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند که حاله صحابی به خاطر سابقه بیماری و تحت تاثیر فشارهای روحی ناشی از مرگ پدرش دچار ایست قلبی شده است. حاله صحابی 54 ساله، قرآن پژوه، فعال حقوق زنان و عضو گروه مادران صلح ایران بود. او در مرداد ماه سال 88 در تجمعی در میدان بهارستان تهران بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم شده بود. حاله صحابی چند روزی از زندان به مرخصی آمده بود تا در مراسم خاکسپاری و یادبود پدرش شرکت کند. مرخصی بی‌پایانی که دیگر بازگشتی به دنبال نداشت.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. حدود ساعت 7:15 صبح پنجشنبه در ایران هست و 10:45 چهارشنبه شب در واشنگتن. دیشب توی واشنگتن مراسمی به یاد بود و بزرگداشت عزت الله صحابی و دخترش حاله برگزار شد که همین چند ساعت پیش به پایان رسید. موقعی که مراسم در جریان بود، گفتگوی داشتم با همکارم نادر صدیقی که برای پوشش خبری این مراسم توی محل حضور داشت. بهتون سلام میکنم آقای صدیقی.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای صدیقی، برامون بگید که برگزار کننده این مراسم یادبود حاله صحابی در واشنگتن چه کسانی یا چه سازمانی بوده؟
عده‌ای از جوانهای مهم واشنگتن و شهرهای پیرامون پایتخت آمریکا هستند که شامگاه روز چهارشنبه در میدان دوپان گرد آمدند تا با بازماندگان صحابی‌ها ابراز همدردی و با مردم ایران ابراز همبستگی بکنند. به رغم ریزش رگبار شدید بهاری که دقایقی پیش متوقف شد، ایرانیان این مراسم همدردی رو برپا کردند و من اکنون در کنار یکی از شرکت کنندگان در این مراسم قرار دادم، در واقع باید بگم دو تن از شرکت کنندگان در این مراسم، تا بیانات ایشون رو از زبان خودشون بشنوید.
روز اینجا جمع شدیم به یاد بود حاله صحابی عزیز و پدر بزرگوارش عزت الله صحابی. برنامه رو همین امروز صبح برنامه ریزی کردیم و نسبت با توجه به اینکه زمان کمی برای برنامه ریزی بود، تعداد نسبتا خیلی خوبی از بانو اهالی واشنگتن آمدن اینجا. تعداد زیادی از ایرانی ها شوک شدن و متاثر شدن از شنیدن خبر کشته شدن حاله صحابی در مراسم پدرش. ما اینجا جمع شدیم که به خانواده عزیز صحابی، مخصوصا به زری خانم صحابی، تسلیت بگیم و با فرزندان حاله عزیز ابراز همدردی کنیم و به همطور به مردم ایران بگیم که در سوگواریشون شریکیم. شک ندارم که ظلمی که روا رفته بدون پاسخ نمیمونه و مردم ایران راه دموکراسی خواهی حاله و عزت الله صحابی رو ادامه خواهند.
خیلی متشکرم. و شما؟
من از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شدم از برگزاری این برنامه و مانند بقیه ایرانیانی که متاثر شده بودن از درگذشت آقای صحابی که برای نسل ما نقش عمده‌ای داشت، علی‌رغم تمام اختلافات اعتقادی و اختلافات سیاسی که مطمئناً بین تمام گروه‌های شخصیت‌های مورد احترام بودند، ولی آنچه که باعث شد این جمعیت به این فراوانی در این مدت کمی جا جمع بشن، ظلمی بود که بر دختر ایشون که ماه‌های متمادی زندانی بودند و تنها پس از این که آقای صحابی به کما فرو رفتن و دیگه امکان شناختن دخترش رو هم نداشتن، اجازه داده شد به ملاقات آقای صحابی برن و اینطور نوجوان مردم توسط نیروهای امنیتیشون کشته شدن. این همدردی مردم ما نشان از عظمت این ظلم.
با تشکر از سرکار خانم کلباسی و آقای نظامی اضافه بکنم که در مراسم ابراز همدردی با خانواده صحابی، عکسایی از حاله صحابی هم همراه با شمعهایی که دور این عکس‌ها قرار گرفته اینجا به چشم می‌خوره.
آقای صدیقی، توی مراسم امروز چه کسانی سخنرانی کردند؟
در مراسم امروز دو جوان سخنرانی کردند، یکی به زبان فارسی بود و دیگری به زبان انگلیسی، که هر دو در واقع ابراز همدردی کردند با خانواده صحابی و اینکه اجتماع امروز در اینجا صرفاً نشانه احترام به این خانواده و احترام به آزادی و آزادی‌خواهانی است که در ایران یکی پس از دیگری قربانی حکومت جمهوری اسلامی می شود.
نادر صدیقی، ازتون متشکرم. در مراسم یادبود حاله صحابی در واشنگتن با ما بود.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، و دیگر کارشناسان.
همراه برنامه ساعت ششم باشید حتما. اما بریم یک ترانه بشنویم از ابی، صدای آشنا برای دوستداران موسیقی پاپ ایرانی.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست. یه روزی دوباره خورشید رد میشه، از بخشم رو دوباره بوسم و لبخند میشه سرگرمی دنیا میشه فردای من و تو لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه نقش آزادی کشیدن
رو شنیدید از ابی. اما بریم سراغ خبرهای دیگه، سراغ روزنامه‌های امروز چاپ تهران.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌های صبح پنجشنبه رو باش ورق می‌زنیم. سلام بر تو شهرام.
درود بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسه که بازتاب مرگ حاله صحابی توی روزنامه‌های امروز خیلی پررنگ هست.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه ابتکار، روزگار، کیهان و مردم سالاری گزارش‌هایی از مرگ حاله صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، در جریان تشییع جنازه پدرش منتشر کردند. روزنامه ابتکار نوشته در حالی که رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش بر اثر ضرب و شتم کشته شده، منابع داخلی این موضوع رو تکذیب کردند و علت مرگ ایشون رو بیماری قلبی اعلام کردند. بقیه روزنامه‌ها هم تقریبا همین خبر رو منتشر کردند، به استثنای روزنامه کیهان که این روزنامه پیشاپیش نتیجه پزشکی قانونی رو هم از طرف خودش صادر کرده و نوشته که حاله صحابی بر اثر حمله قلبی و ایست قلبی جان خودش رو از دست داده و به هیچ وجه مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. روزنامه شرق هم تنها روزنامه‌ای هست که در خبر کوتاهی نوشته که تشییع جنازه حاله صحابی هم شب گذشته انجام شده و او به شکل شبانه در طبقه دوم قبر پدرش عزت‌الله صحابی دفن شده.
و یه نگاه دیگه هم به روزنامه‌ها میتونه اینو نشون بده که از چیزی به عنوان تخلفات محمود احمدی نژاد در وزارت نفت نام برده شده و گفته شده که این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده شده.
روزنامه‌های جامعه جمع، خراسان و جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به ارجاع تخلفات دولت و آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه نشون دادن. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک تخلف در ارتباط با سرپرستی وزارت نفت و سه تخلف دیگر از سوی آقای احمدی نژاد در ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف رو به قوه قضاییه ارجاع داده تا مورد رسیدگی قرار بگیره. آقای ابراهیم نکونام هم که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست، اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، گفته ما تا کنون حدود 30 تا 40 مورد از تخلفات آقای احمدی نژاد رو در 18 محور مورد بررسی قرار دادیم که 3 مورد رو ارجاع دادیم به قوه قضاییه و سایر موارد رو همچنان مشغول رسیدگی هستیم. آقای حسن صبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم به روزنامه خراسان گفته که اثر این ارجاع این گزارش ها به قوه قضاییه این هست که اگر 3 بار این ماجرا تکرار بشه، مجلس میتونه آقای احمدی نژاد رو استیضاح بکنه.
صحبت‌های مشاور بین‌الملل رئیس قوه قضاییه در حمایت از اعدام و شکنجه یکی از موارد دیگه‌ای هست که توی بعضی از روزنامه‌ها به چشم می‌خوره. آقای لاریجانی گفته مجازات‌های اسلامی شکنجه نیست. در مورد این موضوع چه مطالبی دیدی؟
توجه ویژه روزنامه‌های کیهان و روزگار به اظهارات آقای لاریجانی جلب شده. آقای محمد جواد لاریجانی که مشاور بین‌الملل برادر خودش صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه هم هست رو بر عهده داره، اعلام کرده که ما با جمله اعدام بد است که غربی ها به اون اعتقاد دارن مخالفیم و از نظر ما اعدام بد نیست، بلکه یک حقی هست که باید انجام بشه و حتی غربی ها باید بیان برای اعدام های زیادی که ما انجام میدیم که بخشیش هم مربوط به مبارزه با مواد مخدر هست از ما تشکر بکنن. نکته دیگری که آقای جواد لاریجانی گفته و روزنامه کیهان اون رو مورد توجه قرار داده در ارتباط با شکنجه هست. به نوشته روزنامه کیهان ایشون گفته که ما 100 ضربه شلاق رو برای متهمان و زندانیان شکنجه نمیدونیم، اما کشورهای غربی و همچنین کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر اون رو شکنجه میدونن و بنابراین ما همچنان این رویه رو ادامه خواهیم داد.
متشکرم. در ادامه صبحانه با خبر باز هم با شهرام رفیع‌زاده تماس میگیریم تا بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف در ایران. در ساعت 7:25 دقیقه صبح به وقت ایران بریم همراه بشیم با حبیب روشنزاده همکار ما در بخش ورزشیمون که آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان رو برامون میگه.
دنیای ورزش. فینالیست های جام اصفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در انزلی و اهواز شناخته می‌شوند. در انزلی ملوان با استقلال روبروست و در اهواز پرسپولیس در برابر فولاد خوزستان قرار دارد. تیم‌های برنده مسابقه نهایی را برگزار خواهند کرد تا قهرمان جام اصفی باشگاه‌های ایران به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یابد. در مسابقات بین‌المللی فوتسال در چین تیم ملی ایران با نتیجه 1-3 از تیم ملی فوتبال سالنی برزیل برای 14th بار شکست خورد. ایران و برزیل تا کنون 17 بار با یکدیگر روبرو شدند که حاصل آن 3 مساوی و 14 پیروزی برای تیم ملی فوتسال برزیل بوده. در کنگره فدراسیون بین‌المللی فوتبال در زوریخ سپ بلاتر رئیس فیفا یک بار دیگر برای یک دوره 4 ساله به این سمت برگزیده شد. انگلیس ها به خاطر اتهاماتی که در رابطه با فساد و رشوه متوجه بعضی از اعضای عالی رتبه فیفا بود خواهان به تعویق افتادن انتخابات شده بودند، ولی مورد موافقت قرار نگرفت. سپ بلاتر که تنها کاندیدا بود با 186 رای موافق و 17 رای مخالف انتخاب شد. شب گذشته 3 مسابقه دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان برگزار شد که طی آن ازبکستان در اوکراین با 2 گل از تیم ملی فوتبال اوکراین شکست خورد، ژاپن در خانه با پرو بدون گل مساوی کرد و تیم ملی فوتبال نیجریه در ابوجا 4-1 بر تیم ملی فوتبال آرژانتین پیروز گشت. آرژانتین تک گل خود را در ثانیه آخر بازی از روی نقطه پنالتی توسط لوئیز بوسلی به ثمر رساند.
Gol de la Argentina, lo hizo Boselli, Nigeria 4, Argentina 1 y falta 1.
تیم ملی فوتبال نیجریه خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقای 2012 آماده می‌کند. در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس در گروه مردان هر 4 بازیکن تراز اول جهان به نیمه نهایی رسیدند. در بخش زنان جدول نیمه نهایی در غیاب 3 بازیکن تراز اول جهان کامل شد. خانم لی بازیکن چینی پس از پیروزی بر آزارنکا از بلاروس برای نخستین بار جواز حضور در نیمه نهایی اوپن فرانسه را دریافت کرد.
That's it. Boy, she made huge news at the French Open.
ماریا شاراپووا بازیکن معروف روسیه نیز پس از 3 سال راهی نیمه نهایی شد به دنبال پیروزی بر پتکوویچ آلمانی. فینالیست های تنیس اوپن فرانسه در هر 2 قسمت مردان و زنان ظرف امروز و فردا شناخته می شوند. یک دونده جامائیکایی بهترین رکورد 200 متر زنان را برای فصل جاری 2 میدانی جهان به جای گذاشت. ورونیکا کمپل براون که در بازی‌های المپیک آتن و پکن برنده مدال‌های طلای 2 200 متر شده بود، در استراوا واقع در جمهوری چک 100 متر را در مدت 10 ثانیه و 76 صدم ثانیه دوید. و بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا آغاز شد و در نخستین مسابقه میامی در خانه با نتیجه 92-84 بر دالاس پیروز شد. دومین دیدار دو تیم امروز پنجشنبه در میامی برگزار می شود. بازی های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4-7 است.
این رادیو فرداست.
به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. بهتون دوباره سلام میکنم در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران در روز پنجشنبه 12 خرداد ماه. ممنونم از اینکه با ما هستید و همراه ما هستید، چه از نیم ساعت گذشته چه از همین الان تا یک ساعت آینده. آزاده اسدی هم و همراه شما هستم توی صبحانه با خبر در یک ساعتی که باقی مونده، البته همراه با بقیه بچهای رادیو فردا که برای این برنامه تلاش میکنن، همطور همراه با علیرضا کرمانی که با دستی پر از خبر اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم.
پیکر حاله صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل آرامگاه پدرش عزت الله صحابی به خاک سپرده شد. حاله صحابی 54 ساله و فرزند عزت الله صحابی بامداد روز چهارشنبه در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی قرار داشت، پس از هجوم نیروهای لباس شخصی جان باخت. آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق دولت ایران درباره جزئیات مرگ حاله صحابی شد. در آلمان رئیس حزب سبزهای آلمان در بیانیه‌ای حمله به حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش و جان باختن او را جنایتی با انگیزه های سیاسی دانست. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم میگوید مداخله نیروهای امنیتی و لباس شخصی و ضرب و شتم عزاداران منجر به مرگ حاله صحابی شده است. در این باره در بخش پیشین خبری شنیدیم، در این بخش از صبحانه با خبر هم بیشتر خواهیم شنید. اما استرالیا در حال رایزنی با دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این نهاد بین‌المللی است تا رئیس جمهوری سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی بکشاند. به گزارش آسوشیتد پرس، مجلس سنای استرالیا بامداد امروز در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و نیز شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به سرکوب معترضان در سوریه خواستار پیگرد قانونی بشار اسد و برخی دیگر از مقام‌های حکومت سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه شده است. در خبر دیگر، کمیته دفاع از روزنامه نگاران میگوید کشیده شدن دامنه فساد به دستگاه‌های مجری قانون سبب بی‌نتیجه ماندن پیگیری عادلانه قتل روزنامه نگاران در بسیاری از کشورهای جهان شده است. گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه نگاران با بررسی کشورهایی که روزنامه نگارانی در آن کشورها کشته شده و قاتلانشان تحت پیگرد قرار نگرفتند نشان می‌دهد بیشتر کشته شدگان روزنامه نگاران محلی بودند و نیز تهدید هر روزنامه نگار همواره خبر از خشونت‌هایی در آینده داده است. اما در ایران، رحمان بوذری دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق و مترجم کتاب‌های فلسفی بامداد روز یکشنبه 8 خرداد در پی احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. آقای بوذری از زمان بازداشت تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و دلیل احضار و بازداشت او نیز مشخص نیست. اما درباره لیبی، مقام‌های ارشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه اعلام کردند تصمیم گرفتند عملیاتشان در لیبی را برای 90 روز تمدید کنند. آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم پیام روشنی به رژیم معمر قذافی می‌دهد، اینکه ما تصمیم داریم عملیاتمان را در این کشور برای حمایت از مردم لیبی ادامه دهیم. آزاده
علیرضا کرمانی بود. باز هم برمیگرده حدود 27 دقیقه دیگه توی بخش صبحانه بخش سوم صبحانه با خبر با خبرهای تازه تر با ماست. آمریکا خواستار تحقیق درباره مرگ حاله صحابی در ایران شد. ارجاع تخلفات محمود احمدی نژاد درباره وزارت نفت به قوه قضاییه. پیشبینی ها و نگاه ها به قهرمان جام حذفی فوتبال ایران و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، همین چند لحظه پیش دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواسته که درباره چگونگی مرگ حاله صحابی تحقیق بشه. همکارم نادر صدیقی درباره گفته‌های مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیشتر برامون میگه.
آقای مارک تانر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به مرگ نابهنگام خانم حالی صحابی گفت: اگر گزارش‌ها در زمینه اقدامات نیروهای امنیتی که به مرگ خانم صحابی انجامید درست باشد، این امر بیانگر نادیده گرفتن تأسف‌بار شأن انسانی از سوی مقام‌های دولت ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: عزت الله صحابی و حاله صحابی در طول عمر خود به دلیل فعالیت‌های سیاسی متحمل رنج‌ها و سختی‌ها شدند و خانم صحابی در واقع برای حضور در مراسم خاکسپاری پدرش از زندان مرخصی گرفته بود. خانم صحابی در زمره انبوه بازداشت شدگانی بود که در جریان سرکوب‌های تظاهرات پس از انتخابات سال 88 دستگیر و سپس به 2 سال زندان محکوم شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که مرگ این بانوی فعال مدنی در کمتر از 2 هفته به سالگرد انتخابات جنجال برانگیزی که مخالفان حکومت ایران آن را تقلبی می دانند، ممکن است به راهپیمایی آرام و خاموشی که برای 12 ماه ژوئن 10 روز دیگر پیش بینی شده تأثیر بگذارد. دولت جمهوری اسلامی هم بار تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرده است. خبر مرگ حالی صحابی در فاصله کوتاهی پس از مرگ پدر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافته و خبرگزاری‌های بین‌المللی به شرح جزئیات این حادثه از زوایای گوناگون و از زبان شاهدان و نزدیکان خانواده صحابی پرداختند و در همان حال به بازداشت‌ها و از جمله بازداشت نوه آیت الله حسین علی منتظری اشاره کردند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدین درباره واکنش آمریکا به خبر جانباختن حاله صحابی توی مراسم خاکسپاری پدرش. اما حالا که صحبت از واکنش هاست، بعد نیست سراغی هم بگیریم از بقیه واکنش هایی که توی این 24 ساعت گذشته نسبت به این خبر ابراز شده. همکارم بکتاش خمسپور بیشتر برامون میگه.
در کجای جهان دختری در مراسم خاکسپاری پدرش با هجوم ماموران روبرو می شود و جان می سپارد؟ این نکته ایست که رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به آن اشاره می کند و حساسیت و برخورد نظام با مراسم گوناگون را ناشی از ترس و نگرانی از بابت امنیت خود می داند.
حساسیت جمهوری اسلامی نسبت مراسم تدفین امر با سابقه است و درجه حساسیتی که این دولت نشون میده در واقع حد هست نمیشناسه، یعنی این حکومت، این رژیم. من تصورم بر اینه که اصولا یک رابطه معکوسی است بین درجه حساسیتی که دولت ها نشون میدن نسبت به امنیت خودشون و اقتدار و مشروعیتی که اینها دارن. الان کار به جای رسیده که حتی در مراسم تدفین، در مراسم عروسی، در هیچ نوع مراسمی مردم حق شرکت و آزادی ندارن و این نشون میده که تا چه حد این دولت نسبت به مشروعیت و امنیت خودش بیمناکه.
رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا. امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ایرانی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا برخورد با مراسم خاکسپاری عزت الله صحابی را که به مرگ حالی صحابی دخترش انجامید نمونه دیگری از نمونه‌های بسیار در برخورد با مراسم خاکسپاری در گذشته می‌داند.
این یه نمونه دیگری است از صدها نمونه که حکومت اجازه نمیده یک تشییع جنازه عادی برگزار بشه. نمونه ناصر حجازی رو دیدیم، اون نمونه خانواده ندا رو دیدیم، خانواده سهراب رو دیدیم و این حد و مرز نمیشناسه و این بار هم متاسفانه فاجعه دیگری روی داده و دختر آقای صحابی که قصد داشته همچون یک فرزند در سوی پدرش بشینه رو هم به کشتنده.
احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران در گفتگو با رادیو فردا ابراز یقین می کند که حالی صحابی بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.
بدون شک یه مشتی زدن بهش، حالا بعضی میگن مشت تو دلش خورده، بعضی میگن از روزا حتی آمده بودن اینجا، بعدت که من آمدم منزل بعضی از دوستان آمدن اینجا دیدن منده، اونا گفتن مشت به سرش زدن و بلا فاصله ناراحت شده و از حالت عادی خارج شده، بعد بردنش به بیمارستان در اونجا فوت کرده.
منصوره شجاعی از اعضای مؤسس کمپین 1,000,000 امضا آخرین دوره حبس حالی صحابی و منش وی را چنین توصیف می‌کند:
آخرین باری که حاله دستگیر شد در 14 مرداد بود، روزی که مراسم تحلیف بود در میدان بهارستان، دو سال پیش 1388، همون سالی که انتخابات به هر حال اون داستان ها بود. ایشون دستگیر شدن، ایشون کتک خوردن، باتوم زدن بهشون و با صورت خونی بردنشون زندان و دو سال به حبس محکومشون کردن.
منصوره شجاعی از فعالان حقوق زنان. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا آرمان و آرزوی حالی صحابی را چنین تشریح می کند.
زمانی که به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت آمیزی به زندان رفت و به دو سال حبس محکوم شد، بسیاری از فعالین جنبش زنان و دوستان او نگرانش بودند، اما او با متانت و خوشخلقی همیشگی خود عنوان میکرد که برای خانواده صحابی ننگ است که نظارگر ظلم حاکمان جبار باشند و من که از این خانواده هستم استقبال میکنم، آزادی خودم رو بدهم تا اینکه ایران ولو چند ساعت زودتر به دموکراسی برسه.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. رضا معینی، سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز، حاله صحابی را به خاطر دفاع از آزادی بیان و زندانیان سیاسی از فعالان گزارشگران بدون مرز و از نمادهای زنان مبارز ایران می داند.
خانم حاله صحابی به نوعی با همکاری که در رابطه با دفاع از آزادی بیان، دفاع از حقوق زندانیان، دفاع از حقوق روزنامه نگاران زندانی دست کم طی دهه 80 کردند، عملا به یکی از همکاران گزارشگران تبدیل شده بودند. حاله صحابی به نظر من یکی از نمادهای زنان مبارز ایرانه و یکی از نمادهایی است که میتونیم بگیم نماد مقاومت، نماد مبارزه، مبارزه مسالمت آمیز و مبارزه غیر قابل خشونت.
پس از تشدید بیماری عزت الله صحابی که 10 خرداد، یک روز پیش از دخترش در سن 81 سالگی درگذشت، خانواده صحابی برای حالی صحابی که در زندان بود تقاضای مرخصی کرده بودند، اما مقامات شرط مرخصی را نوشتن تعهدنامه اعلام کرده بودند، هرچند حالی صحابی شرط مقامات را برای نوشتن تعهدنامه جهت دریافت مرخصی رد کرده بود.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به واکنش‌هایی که در 24 ساعت گذشته نسبت به خبر جان باختن حالی صحابی شکل گرفته. همراه ما بمونید و اگر نظری در این زمینه دارید حتما با ما تماس بگیرید.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حالی صحابی این هفته 1 ساعت در برنامه زندگی ساعت 6. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، و دیگر کارشناسان.
اگه میخواد تو این برنامه شرکت کنید، در برنامه که همین الان نیشا در موردش توضیح داد، حتما با تلفن رادیو فردا، تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید، روی تلفن ما پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14 و اعلام تمایل کنید تا همکارانم با شما تماس بگیرن. البته حتما شماره تماس خودتون رو ذکر کنید و فردا بتونید به شکل زنده توی میزگرد رادیو فردا حضور داشته باشید، در مورد مرگ حاله صحابی شرکت کنید. بریم سراغ یک موسیقی. بعد از این همه مسائل و خبرهایی که شنیدید در مورد خانواده صحابی ها، از محسن نامجو بشنویم بیابان را سراسر مه گرفته.
بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است،
سر مه گرفته. بیابان خست لب بست نفس بشکست در همیان گرم مه عرق میری زدش آه سر نفس بشکسته در هزیان گرم می عرق می ریزد شاگسته از هر بر سگاه غری خاموشم در شولا میگوید به خود آبر بیابان را سراسر مه گرفته است. بیابان را سراسر مه گرفته نفس بشکسته در هزیان گرم مه عرق می ریزدش آهسته
سر بر
بیابان را سراسر مه گرفته
با خود فکر می کردم که مه گر همچنان تا صبح می پاید مردان جسور از دیدار خود به دیدار عزیزان باز می گشتند سگان غریه خاموشند در شعله‌ی مه پنهان می گوید به خدا به بیابان را سراسر مه گرفته
از محسن نامجو شنیدید خواننده محبوب و معروف با سبکی متفاوت و ترانه ها و شعرهای خاص که طرفدارای خیلی زیادی هم داره. از مراسم خاکسپاری عزت الله صحابی و جانباختن دخترش که بگذریم، دیروز توی مجلس ایران هم یه سری خبرهایی بود. نماینده های مجلس دیروز با اکثریت آرا تصویب کردن که چند تخلف محمود احمدی نژاد باید به قوه قضاییه ارجاع داده بشه. موضوع یکی از تخلف‌ها اینه که آقای احمدی نژاد همچنان اصرار داره خودش سرپرست وزارت نفت باشه. از جمشید زند بشنویم.
روز چهارشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلف دولت در وزارت نفت که به دنبال شکایت 11 نماینده در این خصوص از سوی کمیسیون تهیه شده بود، این گزارش با 165 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع شد. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است که این گزارش بدون رعایت نوبت در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حکم لازم صادر خواهد شد. وی تأکید کرده که پیش از این نیز گزارش دیگری از کمیسیون انرژی درباره وزارت نفت و 3 تخلف آشکار این وزارتخانه با رأی نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شده بود. به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی از سمت وزارت نفت، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خود سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد. چند هفته پس از آن شورای نگهبان اعلام کرد که از لحاظ قانونی رئیس جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد. با توجه به اینکه محمود احمدی نژاد پس از اظهار نظر شورای نگهبان همچنان در سمت سرپرست وزارت نفت باقی مانده و به دنبال شکایت 11 نماینده در این زمینه، کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی موارد تخلف دولت را مورد تایید قرار داد. در گزارش کمیسیون یاد شده، اقدام محمود احمدی نژاد در خصوص سرپرستی وزارت نفت غیرقانونی و عجولانه خوانده شده و آمده است از آنجایی که آقای احمدی نژاد در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهد کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می شود، این کمیسیون موارد مطرح شده از سوی 11 نماینده مجلس در این زمینه را وارد می داند. بر اساس ماده 233 قانون اساسی، هرگاه دست کم 10 تن از نمایندگان مجلس عدم رعایت قانون از سوی رئیس جمهور یا سایر اعضای هیئت دولت را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون زیربط ارجاع می شود. در این حال هرگاه مجلس 3 نوبت رأی به وارد بودن تخلف رئیس جمهور یا هر یک از وزرای کابینه بدهد، طرح استیضاح از این افراد نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. گزارش تخلف محمود احمدی نژاد در حالی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که روز چهارشنبه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اعلام کرد که 3 تخلف دیگر دولت از قانون را به قوه قضاییه ارجاع کرده است. محمد ابراهیم نکونام این 3 مورد را تخلف در اجرای قانون مترو، تهیه نشدن اساسنامه شرکت نفت و معرفی نشدن وزیر وزارت ورزش و جوانان و اجرای قانون مصوبه مجلس در این زمینه عنوان کرد. علاوه بر این موارد، آقای نکونام همچنین از تهیه گزارشی در مورد 18 مورد تخلف محمود احمدی نژاد از قانون از سوی کمیسیون اصل 90 خبر داد و افزود که هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است که با این احتساب در مجموع تعداد تخلفات 30 تا 40 مورد می شود. طی ماه‌های اخیر که روابط رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران بر سر وزیر اطلاعات به تیرگی گراییده است، شماری از اصولگرایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر شدت انتقادهای خود از محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی افسودند و رسیدگی به تخلفات دولت وی را در دستور کار خود قرار دادند.
ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:52 دقیقه در ایران با خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی، امیدوارم که صبح پنجشنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید.
منم روز آخر هفته خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. به شما هم سلام میکنم.
آقای سرکوهی، برامون از افتتاحیه نمایشگاه گنجینه هنرستان هنرهای زیبای تهران بگید. چه خبرها است؟ چه آثاری عرضه شده؟
هنرستان هنرهای زیبای تهران در سال 1332 تأسیس شد. بسیاری از کسانی که الان به اصطلاح برجستگان جامعه هنری ما هستند، در نقاشی، موسیقی، عکاسی در این هنرستان نخستین آموزش‌های خودشون در زمینه هنر فرا گرفتند. و این هنرستان گنجینه بسیار خوبی در این اقدام خوبی که مدیریت این هنرستان از سال 32 به بعد کرده، اینی که آثار هنرجویان رو نگه داشته و خب بعضی از این هنرجویان الان بزرگان هنر هستند. نمایشگاه منتخب گنجینه هنرستان هنرهای زیبا برپا کرده بر این اساس دیروز یعنی 11 خرداد بر روی تماشاگران باز شد. 10 خرداد ما البته ما یک مراسمی برگزار کردن که آقای محمود فرشچیان صحبت کرد، آقای دامغانی رئیس فرهنگستان هنر صحبت کرد و غیره، یک فیلم کوتاه بسیار زیبایی نشون داده شد و در پایان مراسم هم گروه موسیقی به سرپرستی مجید درخشانی قطعات بسیار خوبی رو اجرا کردن که خود درخشانی هم از فارغ التحصیلان این هنرستان هست. نمایشگاه در 2 بخش هست، بخش گنجینه و بخش جدید یا نو. در بخش گنجینه آثار بزرگانی مثل جلیل ضیاءپور، سهراب سپهری، احمد اسفندیاری هستش. در بخش معاصر هم 80 اثر به نمایش در آمده از آثار هنرجویان فعلی و در بخش گنجینه هم همونطور که گفتم 150 اثر.
بریم سراغ سینما. آقای سرکوهی، معمولا فیلم مستند توی سینماها خیلی کم نمایش داده میشه، به خصوص توی شهرهای غیر از تهران، اما گویا قراره که فیلم مستند آخرین روزهای زمستان توی سینما آزادی نمایش داده بشه. از داستان و شرایط نمایش این فیلم شما چی میدونید؟
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران اقدام بسیار خوبی کرده، گهگاهی سالن سینما رو میگیره و فیلم مستند نشون میده. از جمله که روز چهارشنبه 18 خرداد ما همین فیلم مستند آخرین روزهای زمستان که شما گفتین در سینما آزادی به نمایش در میاد. کارگردان این فیلم مهداد استکویی هست. فیلم 60 دقیقه هست و روایت زندگی 7 نوجوان زیر 15 ساله است که در کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران زندگی می‌کنند. مهداد استکویی جوایز خیلی زیادی در زمینه فیلم مستند دریافت کرده در جشنواره‌های گوناگون و این فیلم قبلا منتقدین نقدای بسیار خوبی درباره‌اش نوشتند.
توی نمایشگاه گروهی 8 هنرمند معاصر قراره چیا نمایش داده بشه؟
در گالری فسیحی هرندی برگزار میشه از 13 خرداد تا 31 خرداد ما
41 تابلو در این نمایشگاه است از 8 تا هنرمند: حسین علی زابعی، ذاکر عاملی، فرشید شفیعی، لئون کوهن، علی گلستانه، عباس میرزایی، کریم نصر و امیر پاشا خوشیوار. هدف این بوده که این 8 نفر با تکنیک‌های مختلف و در سبک و روال‌ها و نگاه‌های متفاوت کار می‌کنن و این خب خیلی جالب است که آثار 8 نگاه در 8 روال و سبک گوناگون به نمایش در میاد در این نمایشگاه.
متشکرم فرج سرکوهی، تا یک برنامه دیگه باهاتون خدافظی می‌کنم.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
در مورد مسائل فرهنگی و ادبی شنیدیم و یه مقدار هم از موضوع سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی هم فاصله بگیریم، سری بزنیم به دنیای ورزش. برای فوتبال دوستای ایران امروز روز مهمیه. خودتون حتما میدونید که مرحله نیمه نهایی جام حذفی امروز توی دو تا شهر انزلی و اهواز برگزار میشه. درباره اهمیت این دو تا بازی و همینطور جزئیات بیشتری که در این مورد تا حالا منتشر شده گفتگو کردم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، بهتون سلام میکنم. صبح پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزمن و صبح همگی بخیر.
آقای روشنزاده، دوباره بازار و بحث فوتبال خیلی داغ شده. امروز چه خبره؟
امروز جام حذفی ایران در حقیقت فینالیست‌های خودش رو می‌شناسه. بعد از اینکه لیگ برتر تموم شد، مسابقات جام حذفی هنوز تموم نشده و 4 تا تیم رسیدن به مرحله نیمه نهایی که این 4 تا تیم عبارتند از ملوان، استقلال، فولاد خوزستان و پرسپولیس.
شاید بشه گفت با این جدولی که الان وجود داره، بازی امروز برای پرسپولیس و به خصوص علی دایی خیلی بازی حیثیتی محسوب میشه، درسته؟
بله، برای علی دایی به خصوص و برای هر 4 مربی خیلی مهم هست این مسابقه، به خصوص برای تیمهایی که سهمیه آسیایی کسب نکردن. میدونید که هر تیمی که در جام حذفی و مقام قهرمانی برسه میره به لیگ آسیایی و این براشون مهمه. به هر حال به خصوص برای تیمی مثل پرسپولیس که نتونسته در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران مقامی کسب بکنه که با اون مقام بتونه به لیگ آسیایی بره، تمام امید پرسپولیس به مسابقه جام حذفی هست، یعنی پیروزی در مسابقه امروز و پیروزی در فینال تا به عنوان قهرمان به لیگ آسیایی بره. همونطور که شما گفتید، بله، برای علی دایی مسابقه خیلی مهمه.
فعلا از بین این 4 تیم استقلال که سهمیه خودش رو گرفته برای بازی‌های قهرمان جام آسیا. شاید بشه اینطوری گفت آقای روشنزاده که اگر پرسپولیس ببازه میتونن پرسپولیسی‌ها دعا کنن که استقلال قهرمان بشه. در این صورت میتونه خودش جواز ورود به لیگ آسیایی رو دریافت بکنه.
در حقیقت پرسپولیس، من اینجوری بهتون بگم، از 2 شانس برخورداره. یکی شانس قهرمانی برای خودشه اگر در جام حذفی پیروز بشه، یکی هم شانس قهرمانی برای رقیب دیرینش استقلاله، یعنی پرسپولیس پیروز نشه، قهرمان نشه در جام حذفی و استقلال در جام حذفی به مقام قهرمانی برسه، اون وقت جا در لیگ برتر باز میشه برای پرسپولیس تا بتونه به لیگ آسیایی بره. البته اینا همش در صورتی است که سهمیه ایران تغییر نکنه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همون 4 سهمیه سابق رو در لیگ آسیایی داشته باشه.
چقدر احتمال این تغییر وجود داره؟
2 هفته بازرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران بود و از ورزشگاه‌های ایران بازدید به عمل آورد. هر 13 ورزشگاه رو زیر کنترل قرار داد. به گفته آقای سوزوکی، هر 13 ورزشکاری که او برده بازدید قرار داده یک اشکالاتی دارن، یعنی در حقیقت فاقد استانداردهای که ویژه هستن برای دیدارهای بین المللی. بنابراین بایستی سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و فدراسیون فوتبال ایران در رفع این نقایص بکوشن تا بتونن که سهمیه 4 تیمی رو حفظ بکنن، وگرنه ممکنه که ایران در فصل آینده سهمیه‌اش از 4 تیم به 3 تیم تقلیل پیدا بکنه که در اون صورت اون وقت تیمی که به عنوان تیم سوم لیگ برتر میتونست به لیگ آسیایی بره حذف خواهد شد و نخواهد رفت و این تیم وقت در اون صورت میتونه یا پرسپولیس باشه یا ذوبان،
که در حال حاضر سپاهان استقلال و ذوبان هستن.
بله، در حال حاضر سپاهان استقلال ذوبان هستن و به اضافه یه تیمی که از جام حذفی و مقام قهرمانی میرسه.
متشکرم حبیب روشنزاده و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور خانم آزاده و انشالله که موفق باشید.